با عرض سلام، اینجا رادیو آزادی است. در آتش سوزی دیشب در شمال کابل تا کنون 7 جسد پیدا شده. وزارت داخله افغانستان میگوید تحقیق میکند. اتاقای تجارت میگوید
به هزارها موتر میسوزند، میگن هب پسا اف میل میشه و کسی از لحاظ امنیتی یک جواب نمیگه به یک تاجر.
دوره سوم گفتگوهای هسته‌ای ایران پایان یافت. گام بعدی چیست؟ شیوع موج سوم ویروس کرونا از شرق به غرب.
در چارچوب اسلام اینال منظور از کدام اسلام است؟ اسلامی که اونا قبول دارن یا اسلام واقعی که مثلا همه ما پیرو از او هستیم؟ این مبهمه.
دختران و زنان در بامیان در مورد وضعیت پس از خروج نیروها نگران. در نیمه دوم دو برنامه هفتگی در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشده ها. اما نخست تازه ترین خبرها با ستاره فروغ.
یک روز پس از آغاز رسمی خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، این نیروها یک کمپ نظامی را در هلمند به قوای افغان سپردند. مسیحیان ارتدوکس عید پاک را برای دومین بار زیر سایه همگیری کرونا جشن می‌گیرند و سفینه فضایی شرکت خصوصی اسپیس اکس حامل 4 فضانورد از مرکز بین‌المللی فضایی بازگشت. تفصیل خبرها. نیروهای آمریکایی کمپ نظامی آنتونیک در ولایت هلمند را امروز به نیروهای افغان واگذار کردند. این را فؤاد امان، معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، به رادیو آزادی گفت. او افزود
قرار است نیروهای افغان از این کمپ فعالیت‌های ضد تروریستی و همچنان عملیات‌ها را به خاطر تأمین امنیت باشندگان ولایت هلمند و جنوب افغانستان را اندازی بکنند. به می ترتیب قرار است در روزهای آینده در سایر بخش‌هایی که نیروهای آمریکایی حضور دارند نیروهای افغان مسئولیت ها را بگیرند.
این کمپ در قلوردوی 215 میوند موقعیت دارد. روند خروج نیروهای آمریکایی و ناتو از افغانستان دیروز شنبه اول ماه می رسما آغاز شد. بر اساس اعلام جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده، تمامی نیروهای آمریکایی افغانستان را تا 11 سپتامبر ترک خواهند کرد. یک مقام ولایت تخار میگوید ملا پیرمقل زیایی، فرمانده پیشین جهادی در درگیری با طالبان در ولسوالی رستاق، کشته شده است. خلیل اسیر، سخنگوی قماندانی امنیه تخار، به رادیو آزادی امروز گفت درگیری در رستای قلعه گرداب رخ داد.
شب گذشته طالبان در قریه آمده بودند، از یک استقامت نیروهای مشترک امنیتی و دفاعی و یک استقامت آموزش پیرمقل با افرادش وارد قریه گریده بودند که درگیری صورت میگیرد. در نتیجه آموزش شهید شدند و به گروه طالبان هم تلفات وارد شده.
طالبان در این مورد تاکنون تبصره نکردند. ملا پیرمقل یک چهره زده طالبان در ولایت تخار بود و در بسیاری نبردها نیروهای دولتی را همراهی میکرد. دو پلیس و 14 تن از طالبان در جریان درگیری شدید در مرکز ولایت زابل کشته شدند. جنرال وحید صمیمی، قماندان امنیه زابل، به رادیو آزادی امروز گفت درگیری دیشب پس از آن آغاز شد که طالبان بر پسته های کمربند امنیتی شهر قلات حمله کردند. به گفته صمیمی در درگیری دو پلیس و 6 تن از طالبان زخمی شدند.
بسیار درگیری سنگین رخ داد. دشمن به هدفش نرسید و 20 تن از افراد دشمن کشته و زخمی شده اند.
طالبان در این باره تا حال چیز نگفتند. زابل از ولایت های ناامن در جنوب افغانستان است و گروه طالبان در چندین منطقه آن فعالیت گسترده دارد. ادامه خبرها از رادیو آزادی. محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، از اظهاراتش در فایل صوتی که هفته گذشته افشا شد عذرخواهی کرده. وی از سپاه پاسداران انقلاب ایران و قاسم سلیمانی، قماندان قدرتمند پیشین نیروهای قدس، انتقاد کرده بود. ظریف در اینستاگرام امروز نوشت که امیدوار است خانواده سلیمانی و مردم ایران او را به خاطر اظهارات جنجالیش عفو کنند. وزیر خارجه ایران در این فایل صوتی با انتقاد از دخالت سپاه پاسداران در دیپلماسی، سلیمانی را متهم کرد که با روسیه روابط جداگانه برقرار کرده بود. سلیمانی در حمله تیاره بی پیلوت آمریکا در اوایل سال 2020 در بغداد، پایتخت عراق، کشته شد. مسیحیان ارتودکس در سراسر جهان ایستر یا عید پاک را برای دومین بار زیر سایه همگیری کرونا جشن می‌گیرند. بسیاری از عبادت کنندگان در کلیسای جامع مسیح ناجی در مسکو برای جلوگیری از انتشار ویروس کرونا ماسک پوشیده بودند. اما ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ماسک نداشت. پوتین در بیانیه از کلیسا به خاطر تأکید روی مشکلات اجتماعی و ترویج سنت‌های خانوادگی سپاسگزاری کرده. این تعطیلات در کلیسای مقبره مقدس در بیت المقدس و در کلیسای جامع قبطی در قاهره پایتخت مصر نیز تجلیل شده است. و 4 فضانورد با سفینه فضایی شرکت خصوصی اسپیس اکس از مرکز بین‌المللی فضایی بازگشتند. ناسا یعنی اداره فضایی امریکا امروز گفت 3 فضانورد امریکایی و 1 ژاپنی حوالی ساعت 3 صبح به وقت محلی در خلیج مکسیکو فرود آمدند. آنها در ماه نوامبر سال 2020 به مرکز بین‌المللی فضایی فرستاده شده بودند. قرار بود این فضانوردان در 29 اپریل به زمین بازگردند، اما به دلیل وزش شدید باد بازگشتشان چند روز به تأخیر افتاد.
ساعت 5:06 دقیقه به وقت افغانستان. اینجا رادیو آزادی است. برنامه های رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. من مقیم نائب با همکاری تکنیکی شمشاد زادران میزبان این مجله خبری هستیم. در آغاز میشنوید که به اثر آتش سوزی دیشب در حوزه 17 شهر کابل 7 تن کشته و دست کم 100 موتر آتش گرفته است. وزارت داخلی افغانستان گفته که گزارش های اولیه نشان می دهند که این آتش سوزی ناشی از شعله‌ور شدن یک تانکر تیل بوده است. از سوی دیگر اتاقهای تجارت و سرمایه گذاری افغانستان گفته که در این رویداد هم موترهای تیل و هم مواد نفتی آتش گرفتند. در نتیجه این آتش سوزی به مردم محل آسیب رسیده و شماری از دکانها و منازل نیز در این آتش سوزی عریق شدند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در اثر آتش سوزی در حوزه 17 کابل 7 تن کشته و 14 تن زخم برداشتند. آتش سوزی حوالی ساعت 9 دیشب زمان آغاز شد که یک تانکر تیل آتش گرفت. این آتش سوزی با سرعت گسترش یافت و جان 7 تن را گرفت و 14 نفر را زخمی کرد. هنوز علت این آتش سوزی مشخص نیست. وزارت داخلی افغانستان بررسی دلایل این آتش سوزی را آغاز کرده است. طارق آریان سخنگوی این وزارت در پیام بر رسانه ها گفته است:
از اثر آتش سوزی دیشب 7 جسد در ساحه دریافت شده و تیمای ما همین لحظه در ساحه کار میکنن. ممکن آمار تغییر کنه. 14 مجروح از آتش سوزی دیشب تثبیت شده. علت آتش سوزی را ما سرش کار میکنیم. گپ مو است که نخستین جرقه آتش از یک تانکر تل بوده و پس از او دامنه ازی گسترش پیدا کرده.
در همین حال احمد زیازیا معاون سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که در این رویداد 5 واسطه باربری حامل مواد خوراکی و تانکرهای تیل، 7 خانه، 8 دکان و 1 هتل حریق شدند. اما اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان گفته که در این آتش سوزی دست کم 100 موتر آتش گرفته است. توکل احمدیار رئیس عامل این اتاق بر رسانه ها گفت موترهایی که در این رویداد سوختند حامل تیل و مواد خوراکی بودند. خانجان الکوزای ماون این اتاق از حکومت انتقاد کرد که در جلوگیری از این آتش سوزی و موارد مشابه کوتاهی کرده است.
هزارها موتر می سوزن بدون حق، پس عفو مل میشه و کسی از لحاظ امنیتی یک جواب نمیده به تاجر که یا بی احتیاطی بود یا دشمن بود یا اختلاف داخلی بود یا مالت خراب بود یا خودتان نقص داشتین. ما را بندی کنین اگر ما نقص داشتیم. اگر تاجر داشتن اگر نیخو مسئول بیاده شوه.
در همین حال مردم در محل رویداد گفتند که با اثر این آتش سوزی آسیب زیاد مالی دیدند و بسیاری از مردم خانه های خود را ترک کردند.
قسم شما خواندگان هستید. این تو روزی بود که خانه خود اله کردید، کس در خانه نبود، همید گره از خانه خود خانه مردم تانکه رفتید و سه خانه دیگر رو منید آوار کنید.
ما محمد اجمن این آبسه وقت رو بود که مکسر مردم در نماز بود، انفجار شد و دقیق معلوم نیست آتون دیگه، باید از طرف دولت بررسی شد و تلفات مردم رو خود پرداخت شد و تلفات بسیار سنگین به مردم وارد شد.
در دو ماه گذشته پس از آتش سوزی هرات و فرا، این چهارمین آتش سوزی در کاروانهای موترهای باربری، مواد خوراکی و تیل است. این آتش سوزی ها میلیون ها دلار خسارات مالی در پی داشته است. هرچند قبل از این آیت‌های برای بررسی رویدادها به هرات و فرا اعزام شده بودند، اما جزئیات کار آنها تا حال همگانی نشده است. تاجران هم انتقاد کردند که حکومت نه تنها در جلوگیری از چنین آتش سوزی ها کوتاهی کرده، بلکه در شناسایی عاملان آنها هم کاری را از پیش نبرده است.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
شما شنونده رادیو آزادی است. در گزارش های امنیتی باقی میمانیم. شماری از خانواده های قربانیان رویداد خونین لوگر نادهای امنیتی را به کوتاهی در تامین امنیت عزیزانشان متهم کردند. در انفجار موتر بمبگذاری شده در شامگاه جمعه در شهر پل علم مرکز ولایت لوگر 26 تن کشته و 110 تن دیگر زخمی شدند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
ما به کدام جرم کشته می شویم؟ محمد صابر یکی از اعضای خانواده های قربانیان انفجار مرگبار اخیر لوگر می گوید در این رویداد سه پسر کاکا و یک خواهرزاده اش جان باختند. صابر می گوید آنها برای شرکت در امتحان کنکور آمده بودند، اما با تمام آرمان ها به زیر خاک رفتند.
4 نفر قریب نزدیک ما هستند، در 4 نفر هستند، 3 نفر بچه کاکای ما هستند و یکی خواهرزاده ما است. دیگه کلی دوستا و دیوانه ما هستند که بسیار نزدیک دیواله ما بود. این خب خاطر چی آمده بود؟ کنکور بینکان کنکور بود و گرمی آمده بود اینجا. بدبختانه که یک انتظار برش انتظار نمی کنه، یک بدبختانه که این دیست پولی که شهید می شود.
محمد صابر از نهادهای امنیتی انتقاد می کند که چرا نمی توانند از وقوع چنین رویدادها جلوگیری کنند. تنها محمد صابر نیست که نزدیکانش را در این انفجار از دست داده، بلکه خانواده های دیگری هم هستند که عزیزانشان را در این رویداد از دست دادند. محمد یار هم 4 تن از نزدیکان خود را از دست داده است. می گوید دو پسر کاکایش که کارمند حکومتی بودند، حتی معاش چند ماهه خود را نگرفته بودند و برای گرفتن معاشات خود آمده بودند کشته شدند.
خواست از ما در حکومت همین پخته که می خوابید که تاکید معلومات برش بتا که تشو احمایی که ای رقم شهید شویم، تشو احمایی رقم خونی از ما برزا دیگه با خدا نمی پاهم که هلی چی رقم چی گفت برش بزنیم.
پس از رویداد خونین لوگر، عبدالقیوم رحیمی والی لوگر در جلسه امنیتی برای تامین امنیت این ولایت به مردم اطمینان داد که وضعیت بهتر خواهد شد. در حمله موتر پر مواد منفجره در شامگاه جمعه در شهر پلالم مرکز ولایت لوگر 26 تن کشته و 110 تن از جمله 12 زن و 16 کودک زخمی شدند. پس از این رویداد مقام های حکومت افغانستان از طالبان انتقاد شدید کردند. وزارت داخله افغانستان طالبان را مسئول بمبگذاری مرگبار لوگر دانست، اما تا کنون هیچ گروه مسئولیت این رویداد را بر عهده نگرفته است.
پیام ها و نظریات شما.
چهال است این مسلمان ها کشتار و دیگر و دیگر روزه و یال است ای کنید. برای از این ظالم ها بگین دیگر از خون انسان بس کنین. دیگر چقدر کشتار دین حالت لوگر را ببینین. حالت تیب در روز قیامت معشر هم نباشد. آیا انسان برای از اینا ارزش داره؟ اسلامیت ارزش دارد؟ اینا به انسانیت و اسلامیت خبر دارن؟ ندارن؟
امریکا بلند میشه میگه این نیروی افغان تنها میگذاره بعد از چند سال جنگ و جدل و عظمت و مصرف و پشت بعد یا آتیش خاموش میکرد بعد میرفت. خواهشم از تمام دنیا و از تمام جان به خواهشمندم که یک بده جمع بدم، یک اقدام نظامی بکنم، گروه دست افغان، گروه پیر مادر آزار، گروه ضد حقوق بشر، گروه ظالم، این گروه را از افغانستان گم کنم تا که همه اینا دست به دست هم بدن القایده و تروریست و مدسالار و مدسالار اینا رو گم کنم.
برادرای مسلمان ما که در پل علم به شهادت از دست ظالمای خدا نترسا، از دست کسایی که زدیت که مسلمان های مردم افغانستان دارن، یا از امو کسایی هستن که بیت المقدس خراب کردین، یا از امو کسایی هستن که مردم فلسطینی به شهادت رساندین، از امو مردمی هستن که یا مردم فلسطین به برچه در دلشان میزدن و سر برچه یا رو بلند میکنن، یا از امو مردم هستن چی میکنن؟ یا جنگ که خبرا میکنن، که تو یتیما میکنن، که تو زنها بیوه میکنن، که تو مجرمه میکنن، یا دشمنان مردم افغانستان هستن.
پیام شما نظر شماست.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. وزارت صحت‌نامه افغانستان اعلام کرده که موج سوم کرونا در این کشور تشخیص شده و از شرق و غرب در حال شیوع است. در عین حال مسئولین بخش واکسیناسیون این وزارت گفته که تا کنون 350 هزار تن در کشور واکسین کرونا شدند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در نشست مشورتی مدیریت کرونا تاکید کرده که کمبود اکسیژن در شفاخانه ها باید رفع شود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
وزارت صحت‌نامه افغانستان نسبت به گسترش موج سوم ویروس کرونا در این کشور هشدار داده است. میرویس علیزاده معاون سخنگوی این وزارت گفت این موج از شرق به غرب در حال گسترش است.
در این اواخر واقعیت مثبت کرونا در کشور در اکثریت ولایت کشور بیشتر می باشه، خصوصا در ولایت شرقی و ولایت غربی، که در ولایت شرقی در ولایت ننگرهار، لغمان، کنر واقعیت بیشتر است و در ولایت قندهار، هرات و نیمروز، هلمند و در خود پایتخت ولایت کابل واقعیت بیشتر است، که میدان وردک و لوگر هم شامل ولایت هستند که واقعیت کرونا در آنها بیشتر می باشد.
وی دلیل افزایش ابتلا به ویروس کرونا را رفت آمد مهاجران از ایران و پاکستان دانست، اما مقام های این وزارت گفتند تا کنون در نظر ندارند که برنامه شهربندی را به اجرا بگذارند، ولی اگر موارد ابتلا به این ویروس افزایش بیابد خواستار شهربندی خواهند شد. این در حالی است که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان روز گذشته در نشست مدیریتی موج سوم کرونا گفت که کمبود اکسیژن باید رفع شود. آقای غنی با وزارت صحت آمد دستور داد که با همکاری بخش خصوصی در این زمینه برنامه‌ریزی کند تا مشکل کمبود اکسیژن پیش نیاید. از آغاز گسترش ویروس کرونا در افغانستان تا کنون 60122 مورد ابتلا به این ویروس ثبت شده و 2637 تن جان دادند. در همین حال گلاخان ایوب مسئول بخش واکسیناسیون این وزارت روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت از یک ماه به این سو 350 هزار تن واکسین کرونا شدند. وی همچنین گفت افغانستان با کمبود واکسین کرونا مواجه نیست و 968 هزار دوز واکسین که قبلا کمک شده بود حالا به مردم تزریق می شود.
تا کنون 240 هزار دوز واکسین را ما به گانهای امنیتی دادهیم. در مرکز و ولایات ما 800 هزار دوز واکسین توزیع کردهیم. تا کنون به 350 هزار تن این واکسین تطبیق شده است. حالا هم ما 74 هزار دوز واکسین ذخیره داریم.
به گفته مقام های وزارت صحت‌نامه افغانستان، مراکز تطبیق واکسین کرونا در 34 ولایت کشور فعال هستند و مردم باید به نزدیکترین مراکز بروند و واکسین دریافت کنند.
پیام ها و نظریات شما.
پیام دارم به این مردم رنجیده، مردم افغانستان که برادر از خاطر یک مریضی جزوی شما در طرف پاکستان میره و در پاکستان هم این مرض کرونا زیاد شده، در هندوستان ببی به میخدر خدمتش و میخدر که تمام دنیا در اونجا میرفت تداوی میشود و شفاخانهش جای بستر نداره، اکسیژن نداره، ما خود هیچ چیزی نداریم و از باید که به پاکستان سفر نکنن به خاطر یک مریضی جزوی از این مرض دیگر به این مردم بیچاره و مظلوم ما نبرد. چرا ای باید از این که محدودیت ها رو وضع می کنه؟ همین به کل دنیا معلوم است که در ایران و پاکستان یک کرونا اوج گرفته دورخم و اسلام خانه را بنده می کنه که حتی که در این جلس از این سلام ها فرزن همین مرض کرونا از این طرف نبیاید. اول اونجا مدیدیت وضع کنه باز اینجا مدیدیت وضع کنه. اگر نیکوری نمیکنه و کرونا رو به دستاخت ما میخنه بندران رو وضع نمیره، این خواهی ظلم سریست که حکومت نکنه و مردم از کرونا بدتر به گشنگی و در بیچارگی مردم از بین میبره.
سازمان سیمی ما و رئیس جمهوری ما و مسئول وزیر خارجه و داخلی ما بسیار در تلاش واکسین ویروس کرونا است. ما الحمدلله ثم الحمدلله هیچ نوعی واکسین کرونا ایراد و ترس و بیم نداریم. آنقدر ترس بیمی که از مین آوان در شکه و تیاره و برادرهای طالب و داعش داریم. معذرت میخوام اگر اشرف غنی است، دکتر عبدالله است، اگر مسعود ملا یعقوب است، ملا عبدالله ملا حیبت الله است، هر برادری که هست از خدا بترسد به این ماه مبارک رمضان سوگند تلاش واکسین، تلاش خوراک، تلاش پوشاک به ما نکنه و هیچ چیزی نیاز نداریم. از گرسنگی بمریم نیاز نداریم، صرف یک کشوری آباد، یک کشوری آرام میخواهیم.
پیام شما نظر شماست.
در زمان حاکمیت گروه طالبان دختران از رفتن به مکتب و کار در بیرون از خانه محروم شدند. پس از سقوط رژیم طالبان در سال 2001 میلادی و حضور نیروهای بین‌المللی در افغانستان، حضور دختران در اجتماع به ویژه آموزش پر رنگ شد. از آن زمان نسل جدید افغانها فقط داستانهای از بزرگان خود در مورد دوران طالبان شنیده است. آنها نگرانند که اگر جامعه جهانی دوباره افغانستان را ترک کند، ممکن آموزش دختران در اولویت نماند و آنها باز هم مجبور به ترک مکتب شوند. شرح بیشتر در این گزارش.
مریم محمدی 18 ساله شاگرد صنف 11 هم در یکی از مکتب‌های بامیان است. او دوران حاکمیت رژیم طالبان را به یاد ندارد. تنها داستان‌های در این مورد از بزرگان خانواده اش شنیده. مریم میگوید تقریبا در دو دهه گذشته دختران با وجود نگاه مرد سالارانه در جامعه توانستند مکتب بروند و به اهدافشان نائل آیند. او اکنون هراس دارد که بدون یک صلح پایدار و با خروج کامل نیروهای بین المللی از افغانستان، فرصت آموزش از دختران گرفته شود.
به عنوان یک متعلم مکتب، کسی که بعد از دوره طالب شروع کردیم به آموزش و تا سرحد رسیدیم که زنان میتونن در جامعه مثل افغانستان بتونیم نام خود بگیریم و از حق خود گپ بزنیم، امروز که تا سرحد رسیدیم، مثلا تا صنف 11 هم و حالا که نیروهای خارجی خروجشان از افغانستان آغاز کرده، ما نگران این هستیم که همه دستاورد را که تا امروز زنان افغانستان بعد از سالها خشونت و جنگ به دست آوردن دوباره از دست ندیم و بر نگردیم به عقب.
در زمان حاکمیت طالبان در سالهای دهه 90 دختران اجازه نداشتند که درس بخوانند و بیرون از خانه کار کنند. زینب کریمی 55 سال دارد. او در دوران حاکمیت رژیم طالبان معلم بود. خانم کریمی از اعمال محدودیت‌های طالبان در برابر آموزش دختران در آن زمان میگوید.
طالبان بلد دختران قدر ظلم پیش کرده بود که مکتب‌ها در دخترها بسته شد، مکتب در داده شد، کتاب‌های مکتب در داده شد. معلم که طبقه اوناس بود، خود ما ماش خور از در اداره مکتب گرفته نمی‌تونستی. ما رسیم ده بخ سنگ، بخ دیوال میشتیم، ماش خور می‌گرفتیم، دیگه خود گفته نمی‌تونستیم معلم. ما گفتم گفتیم معلم تربار. دخترها را در یک خانه مخفی از سن مکتب بخ خلاص شده دیگه. مخفی درس می‌دهد.
کریمی بی باور است بر آنچه که تغییر در دیدگاه افرادگرایانه طالبان مبنی بر حقوق زنان می‌خواند. او از جامعه جهانی می‌خواهد تا زمانی که گروه طالبان حفظ دستاوردها و حقوق زنان را تضمین نکرده، نگذارد که نیروهای بین‌المللی به صورت کامل افغانستان را ترک کنند. پس از سقوط رژیم طالبان و حضور نیروهای آمریکایی و متحدانشان در افغانستان، فصل جدیدی در زندگی دختران افغان رونما شد. آنها توانستند درس بخوانند و در فعالیت‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی حضور داشته باشند. حلیمه رضایی با استفاده از این فرصت بر رشته حقوق درس خوانده و حالا وکیل مدافع است. او اکنون از اعلام خروج همه نیروهای بین‌المللی تا 11 سپتامبر سال جاری نگران است.
و فعلا ترس از ما عزیزه که با خروج نیروهای خارجی از افغانستان من فکر میکنم باز هم ما به همون دوره گذشته هم دوره سیاه گذشته پس میرویم و باعث میشه که ما نتانیم دخترای ما را به درجات عالی برسانیم.
خانم رضایی از حکومت افغانستان و جامعه جهانی میخواهد که در نشست استانبول برای صلح افغانستان حقوق زنان را در محور اصلی گفتگوها قرار دهد و نگذارد که دستاوردهایشان خدشه‌دار شوند. نشست استانبول قرار بود که در 24 ماه اپریل امسال برگزار شود، اما طالبان از اشتراک در آن خودداری کردند. هنوز زمان برگزاری دقیق این نشست معلوم نیست. در سالهای اخیر طالبان گفتند که در چارچوب شریعت به زنان حق قائلند، اما خانم رضایی میگوید این سخنان به وضاحت نیاز دارد.
در چارچوب اسلام اینال منظور از کدام اسلام است؟ اسلامی که اونا قبول دارن یا اسلام واقعی که مثلا همه ما پیرو از او هستیم که به زن اجازه تعلیم، تحصیل، کار کردن بیرون از خانه و همه چیز داده؟ این مبهم است.
اگرچند حکومت افغانستان بارها از حفظ حقوق زنان اطمینان داده، اما دخترانی مثل مریم نگران است که با خروج کامل نیروهای بین المللی و بدون یک صلح سرتاسری در افغانستان فرصت آموزش و دیگر فعالیت ها از آنها گرفته شود.
زندگی
اینجا مردا مفتیده بود، زخمی ها مفتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
بله، شما شنونده رادیو آزادی هستید. برنامه های رادیو آزادی از 7 صبح تا 7 شام ادامه دارد. فراموش نکنید که در نیمه دوم برنامه دو برنامه رادیو آزادی در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشده ها به نشر می رسد. اما اکنون یک گزارش از منطقه. دور سوم گفتگوها در مورد برنامه هسته‌ای ایران در ویانا پایتخت اتریش با پایان رسید. طرف های باقی مانده در توافق 6 سال پیش می خواهند که ایالات متحده و ایران برگردن و آن توافق را به صورت کامل تطبیق کنند. مذاکره کنندگان در مورد اقدامهای بعدی چیزهای متفاوت میگویند. بیشتر در این گزارش بشنوید.
مقامهای ارشد از چین، جرمنی، فرانسه، روسیه، بریتانیا و ایران گفتند که روند گفتگوهایشان را تا 7 ماه می معطل خواهند کرد. دیپلمات‌های اروپایی از 3 کشور، فرانسه، بریتانیا و جرمنی گفتند که گفتگوها بسیار به کندی و پیش رفته. مقامهای ابراز امیدواری کردند که تا 21 ماه می به توافق دست یابند. انتظار می رود تا آن زمان توافق بین تهران و آژانس بین المللی انرژی اتمی در مورد نظارت بر برخی از فعالیت‌های هسته‌ای ایران به پایان برسد. کشورهای باقی مانده در توافق هسته‌ای 6 سال پیش می‌خواهند که آمریکا و ایران برگردند و توافق را به صورت کامل تطبیق کنند. مذاکره کنندگان در ویانا پایتخت اتریش می‌خواهند نقشه راه آماده کنند که بر اساس آن واشنگتن تعزیرات وضع شده بر ایران را بردارد و تهران هم محدودیت‌ها بر فعالیت‌های هسته‌ای‌اش را مثل سابق تنظیم کند. با گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، عباس عراقچی رئیس هیئت ایران و معاون وزیر خارجه آن کشور گفته است که تهران انتظار دارد که ایالات متحده تعزیرات وضع شده بر بخش‌های گوناگون را بردارد، از جمله صنایع نفت و بخش بانکی. قبلا جیک سولوان مشاور امنیت ملی ایالات متحده آمریکا گفته که گفتگوها در جای نامشخص قرار دارد. گفتگوها میان طرف‌های باقی مانده در توافق 2015 ماه گذشته در ویانا آغاز شد. نماینده ایالات متحده در این گفتگوها اشتراک نکرد، که واشنگتن 3 سال پیش از توافق با ایران بیرون شده بود. حال دیپلمات‌های اروپایی به حیث میانجی بین هیئت‌های ایران و ایالات متحده کار می‌کنند. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده گفته است که می‌خواهد به توافق هسته‌ای با ایران بازگردد. دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا در 2018 از توافق بیرون شد و تعزیرات بر ایران را از سر گرفت. ایران هم 1 سال بعد از آن واکنش نشان داد و از بسیاری از محدودیت‌های توافق در مورد فعالیت‌های هسته‌ای خود سرپیچی کرد. بیرون از گفتگوها در ویانا مشکلات دیگر هنوز پابرجاست. حمله اخیر بر تاسیسات هسته‌ای نتنز در ایران خسارات به بار آورده که پیمانش معلوم نیست. گمان می رود که آن حمله را اسرائیل کرده باشد. ایران در واکنش به آن حمله تولید مقدار اندک یورانیم با غنای 60% را آغاز کرد، چیزی که بلندترین درجه غنیسازی یورانیم از سوی ایران خوانده می شود.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
بله، رادیو آزادی را بشنوید و از تازه‌ترین ها با خبر شوید. ساعت